بسم الله الرحمن الرحیم. تتمه از فصل اول این نمت نهم که مربوط به اون داستان بود باقی موند. در داستان دوم توضیح داده شد که وقتی که زن سلامان خودش رو به جای خواهرش قرار داد و کاری رو انجام داد که ابصال شک کرد، برق سیاهی بر آسمان رو پوشاند و ابر سیاهی آسمان رو پوشاند و برقی از اون ابر جهید و صورت این زن نمودار شد و بعد بقیه داستان. ابن سینا در یکی از کتبش همین داستان رو نقل میکنه و ظاهر حالم اینه که خودش این داستان رو اختراع کرده و بعدم به همین تیکه که الان عرض شد اشاره میکنه، یعنی حدیث داستان برق و ابر و این که ابصال صورت زن سلامان رو دید، تمام این مسائلی که اینجا هست در اونجا هم اشاره شده و این قرینه میشه برای این که مصنف در همین کتاب هم همین داستان رو اراده کرده. اگرچه در ابتدای شرح ما متوجه نبودیم که این داستان هست و منظور مصنف هم همین داستانه، ولی در به قول خودشون بعد از 20 سال بعد از نوشتن شعر متوجه مطلب شدیم، داستان رو پیدا کردیم و بعد هم قرینه ای بر این که منظور همین داستان پیدا کرد. ظاهراً این تیکه مطلبی نداره، من اینو از روی تطبیقش میکنم که بعد وارد فصل دوم بشیم. و هذا التأویل، این توجیهی که در مورد داستان دوم داشتیم، مطابقاً لما ذکره شیخ، چون شیخ در متن سلامان رو تفسیر کرد بر نفس ناطقه و ابصال رو تفسیر کرد بر درجات عرفان، یعنی درجات دانش، که عرفان در اینجا اگر به معنای لغویش گرفته بشه به معنای دانشه و نتیجتا اشاره به عقل نظری میکنه، چون عقل نظری دارای درجات چهارگانه است که هیولانی و بالملکه و بالفعل و مستفاد باشه و نفس ناطقه هم این چهار درجه رو طی میکنه. پس مطابق میشه این داستان با آنچه که مصنف در اینجا گفته، چون مصنف دو تا از مفردات داستان رو توضیح داده و بیان کرده. سلام علیکم. این دو تا مفردات رو اگر ما ملاحظه بکنیم با این توضیحی که در مورد این داستان دادیم سازگاره. و من ما یؤید انه قصد هذه القصه، این است که یعنی در اینجا قصد است، در همین کتاب اشارات مؤید این است که انه ذکر فی رسالته فی القضا و القدر قصه سلامان و ابصال را و ذکر فیه ما در رسال در قضا و قدر یا فیها داری؟ نسخه های دیگه اون همه این نسخه فیه ما داری؟ فیه ما باشه نمون قضا و قدر، اگر فیها باشه یعنی رساله. و ذکر فیه ما حدیث لمعان الورق من القیم المظلم، اون داستان جهیدن درخشیدن برق از ابر تاریک رو اونجا ذکر کرده، اون درخشیدنی که از هرل ابصال وجه امرأت سلامان صورت زن سلامان رو روشن کرد و آشکار ساخت، حتی عرض انها که بعد ابصال از سلامان از اون زن اعراض کرد. این بله سلامان ابصال ذکر فیه ما، یعنی داستان سلامان ابصال، بله در سلامان ابصال این مطلب رو ذکر کرد. البته فیها خیلی راحته، اگه فیها باشه خیلی بهتره، من توجه نکردم که مراجعه کنیم بنسخ، اما فیه ما هم توجیه میشه شما فیه ما عجیب همه فیه ما. فهازا متزه هلنا من امر حاضر قصه، با این همه تلاشی کردیم بالاخره آخر سر چیزی که آیدمون شده همینه که الان میبینیم. فهازا متزه هلنا من امر حاضر قصه و ما آوردتو ما نافیه و ما آوردتو القصه به عبارت شیخ لعلا یطول الکتاب، همون عبارات شیخ رو در توضیح این قصه من نیاوردم چون کتاب طولانی میشه. فخر رازی یادتون هست که میگفت این قصه رو مصنف اختراع کرد، خواجه گفتش که این اختراع مصنف نیست، و اختراع دیگران مصنف داره اشاره میکنه به اختراع دیگران. اینو در 20 سال قبل از اینکه این داستان رو به دست بیاره یک همچین اعتراضی به فخر رازی داشت. بعد از به قول خودشون 20 سال بعد که این داستان به دستشون رسید، حالا دارن اعتراف میکنن که قصه رو خود شیخ ساخته، یعنی همون حرف فخر رازی اثبات میشه. بله، در بقیه و منظور فخر رازی تنها اون دو کلمه نبود، چون اشکال بعد فخر رازی رو توجه کنید، میگه که مصنف این دو کلمه رو وضع کرد و از ما خواست که معما رو حل کنیم، در حالی که مصنف توضیح این دو لفظ رو خودش داد، از ما نخواست. اونی که خواست ما حل کنیم بقیه داستانه. پس مصنف سلامان ابصال رو وضع کرده با بقیه داستان. درسته ظاهر کلام فقه اینه که سلامان ابصال رو مصنف وضع کرده، ولی منظورش تنها این دوتا نیست، سلامان و ابصال و بقیه داستان. چرا؟ بله درست. حالا من از کجا یه بارت فهمیدم که خود شیخ وضع کرده؟ تحجیل شاید یه جا دیگه داشتیم. بله قبلا داشتیم بله داشتیم، که انها یلتی هی منصوبتون الاشه و هی منصوبتون الاشه. بله بله قبلا داشتیم، درسته در این عبارت نداریم ولی در گذشته داشتیم که منصوب الاشه. چرا دیگه منصوب الاشه میرسونه تا حدی و الا کسی در کتاب ذکر بکنه منصوب به او حساب نمیشه. خب علایی حال تا حدی که من بشه ازش استفاده شد که شیخ واضحش کافی. یعنی ایشون یقین نکرده. چرا دیگه تقریبا برگشت. حالا خیلی مهم نیست. بله خیلی مهم نیست، حالا برم نگشته باشه. این مطلب باید اضافه کنم که در بعضی نسخ این کتاب این تتمه بحث، یعنی این دو تا قصه ای که ایشون ذکر کرده با توجیهاتی که گفته نیست، در بعضی نسخ نیست. حالا یا اینکه این دو تا رو کسی دیگه بعدها اضافه کرده، خیلی که خیلی بعیده، چون خود خواجه داره میگه من بعد از 20 سال به این قصه دست یافتم، یا اینکه اگه خواجه اضافه کرده در بعضی از نسخه ها اضافه کرده، بعضی نسخه ها در زمان خودش نوشته شده بوده تا اون فاصله 20 ساله، وقت دیگران که از روی اون نسخه های نوشته شده در این فاصله استنساخ کردن این تیکر رو نداشته و ننوشتن. حالا بالاخره خواجه در یکی از نسخه ها اضافه کرده این دو قصه رو و در همه داستان ها در همه نسخه ها اضافه نکرده و بالاخره بعضی نسخه ها خالی از این داستان مونده. کسانی که از اون نسخه های خالی استنساخ کردن باز این داستان رو ننوشتن. علی‌الحال این داستان در همه نسخه های اشارت نیست. تنبیهان، من در جلسات دیگه این داستان سلامان ارسال از همون اول تا آخرش اصلا نمیخونه، حذفش میکنه. من تا اینجا دیگه چون بحث حوزه‌ای بود خوندم. خب حالا وارد بحث خودمون میشیم، از داستان دیگه خلاص شدیم. در فصل دوم که باز به عنوان تنبیه معنونه، ایشون سه تا اصطلاح رو ذکر میکنه و بعد اشاره میکنه که این سه تا اصطلاح گاهی هم با هم ترکیب میشن، یکی اصطلاح زاهده و یکی عابد و یکی عارف. این سه تا رو توضیح میدن که منظورمون چیه، که بعدن چون بحث ما در عرفانه ببینیم که عارف چه کسی هست و عبادتهاش برای چی، زهدش برای چی. پس این یکی از مقدمات تصوری بحثه که ما ابتدا این جملات رو این اصطلاحات رو تصور بکنیم بعد وارد بحث بشیم. میفرماد زاهد کسی است که از کالاهای دنیوی و چیزهایی که در دنیا دلپسنده اعراض میکنه ولو از حلالش. این میشه زاهد. البته از حرام که اعراض کردن زهد نمیاره، از حرام که وظیفه است، از حلالش هم باید اعراض بکنه تا زاهد بشه. اما کسی که سعی میکنه کارهای عبادی انجام بده، اما از نماز و روزه و کارهایی که فعلی باشه یا ترکی باشه، ترکی مثل روزه، فعلی باشه مثل نماز، این شخص اسمش عابده. اما کسی که همیشه فکرش را به سمت عالم قدس و جبروت متوجه میکنه تا از تابش نور اون عالم بهره مند بشه، عارف. بنابراین عابد زاهد کسی است که از حلالهای دنیوی، از چیزهای حلال دنیوی که جز طیبات دنیای به حساب میاد اعراض میکنه. عابد کسی است که تروکی یا افعالی رو برای تقرب الله انجام میده. و عارف کسی است که همیشه فکرش رو به سمت عالم جبروت متوجه کرده تا نور عالم جبروت در باطنش بتابه. بعد در پایان اضافه میکنن که گاهی بعضی از این اسمها با بعضی دیگه ترکیب میشه. یعنی تا حالا ما توضیح دادیم که زاهد به تنهایی چه معنا داره، عابد به تنهایی و عارف به تنهایی چه معنا داره. گاهی هم ترکیب میکنیم، میگیم زاهد عارف یا عارف زاهد، دو تا رو با هم ترکیب میکنیم. یا میگیم زاهد عابد یا عابد زاهد، یا زاهد یا عابد عارف، که سه تا ترکیب دوتایی داریم. زاهد رو با عابد یک بار ترکیب میکنیم و یک بار هم با عارف ترکیب میکنیم. عابد رو هم باز با عارف ترکیب میکنیم. همین سه تا ترکیب دوتایی رو داریم. گاهی هم ترکیب ستایی داریم، یه انسانی ممکنه هم عارف باشه، هم عابد باشه، هم زاهد باشه. پس هم این سه تا اصطلاح رو ما به صورت انفراد خواهیم داشت، هم به صورت اجتماع. در اجتماع هم ممکنه اجتماعمون ثنائی باشه که دوتا از اینها با هم جمع بشن، ممکن اجتماعمون ثلاثی باشه که هر سه با هم جمع بشن. اینا در تصوره، اما در تحقق عارفی داریم که زاهد نباشه، عابد نباشه، فقط عارف تنها باشه، نه نداریم. در تصور میگیم این سه تا منفردن موجودن، ولی در خارج اگر بخوام ملاحظه کنیم، اگر کسی بخواد عارف باشه باید این مراحل قبلی رو که زهد و عبادت حتما داشته باشه، نمیتونه خالی از این دوتا باشه. این بحث فصل اوله. البته خواجه به صورت دیگری وارد میشه که انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنه. المعرض عن متاع دنیا و طیباتها یخص و بسم زاهد، کسی که اعراض میکنه، رو برمیگردونه از کالاهای دنیوی. متاع به معنای اون اشیایی است که ازش بهره کوتاه مدت برده میشه. چیزی که ازش بهره کوتاه مدت برده میشه بهش میگن متاع. خب همه متاعهای دنیوی اینطوره که بهره ای که ازش برده میشه کوتاهه. و طیباتها، طیبات، طیب دو معنا داره که هر دو معناش در اینجا مناسبه. یکی آنچه که دلپسند باشه، خوشایند باشه، مطلوب باشه، و یکم حلال. انسان باید از طیبات دنیا، یعنی هم از اون چه که باعث خوش آمدنشه صرف نظر کنه، هم از حلالهاش صرف نظر کنه تا بشه زاهد. نه اینکه هرچی حلاله بگه من انجام میدم و هرچی حرامه ترک میکنم، این که زاهد نیست، دون زاهده. کسی که رو برمیگردونه از متاع دنیا و طیبات دنیا، یا خاص به اسم زاهد، یعنی اختصاص داده میشه به اسم زاهد، یعنی تنها او رو زاهد مینامن، یا خسر تنها به او زاهد گفته میشه. ول مواظب و علی فعل العبادات من القیام و صیام و نحوه ما یخص و اسم العابد. مواظب، واظب یعنی داومه، المواظب یعنی شخصی که ادامه میده. علی فعل العبادات یعنی اینطور نیست که به یک عبادت و دو عبادت اکتفا کنه، ادامه میده به عبادات. کسی که مواظب است بر فعل عبادات، چه این عبادات فعلی باشند من القیام، چه تروک باشند من الصیام، که دو تا مثال زده، یک مثال اشاره به فعل افعال داره، یک مثال اشاره به تروک داره. و نحوه ما یعنی مابقی، هر افعالی به هر تروکی. یا خصو بسم العابد، این رو عابد می نامن، یعنی تنها اسم این چنین شخصی عابد. ول متصرف و به فکرهی الى قدس الجبروت مستدینا لشروق نور الحق فی صفه یا خصو بسم العارف. اون که تغییر میدهد فکرش را به سمت جبروت پاک، بله بله، منصرف منصرف متصرف هر دوباره تغییر میدارد. کسی که تغییر میده فکرش رو، منصرف میکند فکرش رو، منصرف ظاهران بهتره، منصرف بهتره، ولی در حساب متصرف هم که باشه من یه تغییر دهنده میگیریم، منصرف هم که باشه همینطور. منطقه منصرف چون میشه تقریبا از باب انفعال با بگه به فکر متعدیش کرده، یعنی کسی که تغییر میدهد فکرش رو و به سمت عالم جبروت قرار میدهد. قدس الجبروت، قدس به معنی پاکیه، قدس هم به معنی پاکیه، هر دو جور استعمال شده. در اینجا صفت برای جبروت، منتها صفتی است که از صفتیت قطع شده و اضافه شده به موصوف. اینجا اضافه صفت به موصوفه، یعنی جبروت مقدس. جبروت رو قبلا توضیح داده بودم که به چه معناست، بازم اشاره میکنم. جبروت رو دو جور معنا کردن، فلاسفه یک جور معنا کردن، عرفا و متکلمین یک جور معنا کردن، و عجیبه که عرفا و متکلمین در اینجا توافق دارن. جبروت رو فلاسفه عبارت از عالم عقل گرفتن، حالا عقول عالیه یا مطلق عقول یک تفسیره. البته در کتاب تعریفات جرجانی داره که اکثر فلاسفه جبروت رو به معنی عالم اوسط و عالم برزخ گرفتن که تقریبا مادون عالم عقول عالیه میشه، ولی ملا صدرا، ملا هادی، سبزواری اینا همشون اصرار دارن که منظور از جبروت عالم عقله. و اما متکلمین و عرفا جبروت رو عبارت گرفتن از عالم اسماء و صفات واجب تعالی، و لاهوت رو عبارت گرفتن از عالم ذات و از ذات واجب تعالی که فوق عالم جبروت میشه. دون عالم جبروت دو تا عالم دیگه داریم، عالم ملکوت و ناسوت. ملکوت رو بعضی ها اطلاق کردن بر عالم عقول، بعضی ها اطلاق کردن بر عالم نفوس کلیه، نفوس کلیه فلکیه. بعضی گفتن ملکوت یعنی غیر از عالم ماده هرچی هست که دیگه حتی شامل عالم جبروت هم بشه. همین استعمالات رو داریم در گذشته، من اینا ظاهرن توضیح دادن بعضی قسمتش. ناسوت هم که یعنی عالم جسم و جسمانیات، عالم زمان و زمانیات، همینه که خودمون هم توش داریم زندگی میکنیم، این هم عالم ناسوته. به ترتیب عالم ناسوت، ملکوت، جبروت، لاهوت. جبروت پس شد عالم عقول یا عالم اسماء و صفات، هر کدوم بگیرین فعلا در اینجا درسته، هر دوشون عالم نورانی هستن، دارای تابش نورن. خب بل متصرف و به فکره الی قدس الجبروت، یعنی شخصی که المتصرف الفلامش الفلام موصول است، یعنی شخصی که تغییر میده از فکرش رو به سمت عالم قدس و عالم جبروت، مستدینا لشروق نور الحق، در حالتی که طلب دوام میکند، مستدینا یعنی طلب دوام میکنه، درخواست میکنه که این تابش همیشگی باشه، به یک تابش لحظه‌ای اکتفا نمی‌کنه، ولی این تابش لحظه‌ای همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم در ماها هم پیش میاد، یعنی برای ما هم اتفاق میفته که گاهی از اوقات یک حالت لمعانی در روح ما ظاهر میشه که ما رو متوجه عالم ملکوت میکنه، و لحظه طول میکشه بعد از لحظه هم خاموش میشه. این برای همه اتفاق میفته مگه کسانی که واقعا دلشون سیاه باشه. اما اگه بخواد استدامه داشته باشه میشه عارف. مستدیما یعنی طلب دوام میکنه لشروق. شروق جمع نیست، شروق مصدره، مصدر شرقه است یعنی تابش. لشروق نور الحق فی سره، برای اینکه نور حق در سر او بتابد، یخص و بسم العارفین، چنین شخصی رو عارف میگن. سر یعنی چی؟ سر رو معناهای مختلف کرده. بعضی گفتن سر یعنی قلب، بعضی گفتن سر ما فوق روح و ما فوق قلبه، بعضی گفتن سر ما فوق قلب و مادون روحه. مراتبی برای عرفا، مراتبی برای نفس انسانی قائلن. یه مرتبه همین مرتبه نفسه که انسان ها باشتن زندگی میکنن، بعد مرتبه عالیترش مرتبه عقله، بالاترش قلبه، بعدش ما فوق قلب روحه، مافوق روح سره، مافوق سر خفیه، بعد اخفاست. اینا مراتبیست که برای روح قائلن، برای نفس انسانی قائلن، که انسان در هر مرتبه ای از مراتب کمالی خودش با یکی از این درجات متحد میشه. در یه زمان ما فقط صاحب نفسیم، هیچ چی غیر از نفس نداریم، مثل همین اوضاع افراد عادی. وقتی یه خورده به کمال برسیم عقلمون به کار میفته، دارای عقل میشیم. به کمال بیشتر بیفتیم، به کمال بیشتر برسیم، دارای قلب میشیم. قلبمون دیگه شروع میکنه به دریافت که از عقل فوق عقله، بعد روحمون، بعد سرمون و هاکذا. سر مرتبه عالی نفسه. و بعضی گفتن سر عبارت هست، که البته این تفسیری که الان عرض میکنم با تفاسیر قلبی قبلی منافات نداره. سر عبارت هست از یک حالت نورانیت که وسیله است برای ادراک نفس. چون خب همه اینا وسیله برای ادراک نفس، همه مراتب وسیله، همه مراتب مراتب نورانی هست. سر رو عبارت گرفتن مثل خود روح، که روح هم همینطوری معنا کردن، گفتن آلتون نفسه، یک درجه و یک نیروی روحانیست که فوق نفسه و آلت نفسه. یعنی نفس به وسیله این میتونه چیزهایی رو که به توسط عقل درک نمی کنه درک کنه. خب اینا رو همونطور که من سابقا عرض کرده بودم در قوای انسانی نمیابیم. این قوایی رو که عرفا گفتن ما در قوای انسانی نمیابیم. ما قوای انسانی رو از صورت معدنی که حافظ المرکب عن تفرق شروع میکنیم، پیش میریم تا میرسیم به قوای عاقله، اونجا تمومش میکنیم. این وسط ها رو هم قوای نباتی و حیوانی قرار میدیم. بگیم قوای انسانی همینه، که مشام همین کارو کردن، فلاسفه نوعان همین کارو میکنن. از صورت معدنی که حافظ المرکب عن تفرق که ادوان القواس شروع میکنن و میرسن به اشرف القوا که عبارت از عقله، اونجا ختم میکنه. دیگه بیشتر از این چیز قائل نیستم. عرفا معتقدن که نفس ما نیروهای بیشتر از اینی که مشاذش میکنن دارن. اخیرا هم در علم جدید، در روانشناسی جدید ثابت شده که قوای انسانی منحصر به اون چیزی که فلاسفه قدیم میگفتن نیست. انسان بیش از این نیروی ادراک داره، ادراکایی داره که به وسیله این قوای ظاهره و به وسیله قوایی که فلاسفه گفتن نمیشه توجیهش کرد. چیزهایی رو درک میکنه که به این وسایل نمیشه ادراکش کرد، که تقریبا تایید شدن حرف عرفا. و ظاهرش هم همینطوره. بعضی جاها میبینیم عقل نمیتونه استدلال کنه ولی دل قبول داره. یه امری رو مثلا میبینیم دل قبول میکنه اما عقل نمیتونه استدلال کنه. هر چی هم میخوایم به خودمون بقبولونیم که این درست نیست، میبینیم نه، دلمون شهادت میده که درست هست. عقلم هر استدلال نمیکنه ولی دل شهادت میده که درسته. پیداست که یه چیزهای دیگری، یه مدرکاتی دیگری در ما هست غیر از اینا. علی‌الحال بعضی معتقدم که سر عبارت هست از همون آلت نفسانی که حالت نورانی نفسه و به وسیله اون ما میتونیم به چیزهایی که حتی عقلمون دسترسی پیدا نمیکنه دسترسی پیدا کنیم. پس سر شد یه امر باطنی برای نفس، یه امر باطنی برای نفس. این عارف شخصی است که فکرش را به سمت عالم جبروت سوق میده تا نور اون عالم بر سرش بتابه، یعنی بر اون باطنش بتابه و اون باطن نورانی تر کنه تا او قدرت بر مشاهده بیشتر پیدا کنه. حضوری حتما حضوری. اینجا دیگه رفته عارف شده. اشارتن نه، تفریحا نه، یادم نمیاد. بله، اصلا دو تا بخش در عرفان شما میابیده که وحدت وجودی که انسان کامل، در انسان کامل همین مباحث مطرحه. خب والمتصرف به فکره هلال جبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف، یعنی این چنین شخص تنهایی رو عارف میگن. فقط یه ترکب بعض و حاضهی معوضن، بعضی از این اصطلاحات رو با بعضی ها میشه ترکیب کرد، مثلا زاهد رو با عارف، زاهد رو با عابد، و عارف رو عابد رو با عارف، همین دلخره یا ترکیب سگانه که از خارج رد کردن. خواجه مطلب رو اینطور توضیح میده که اگر انسان به مطلوبی توجه کنه، اگر انسان به مطلوبی توجه کنه سه تا کار انجام میده. یکی این که برای حرکت به سمت این مطلوب، برای حرکت به سمت این مطلوب سه تا کار باید انجام بده برای رسیدن به این مطلوب. کار اول اینه که هر چرا که در سر راهش مزاحم میبینه دفع کنه، هر چرا که در سر راهش برای رسیدن به مطلوب مزاحم میبینه دفع کنه. کار دوم هر چه که او را زودتر به مطلوب میرسونه و باعث سرعت سیرش میشه جذب کنه، جلب کنه. کار سوم که به مطلوب که رسید توقف کنه، منتهی بشه. پس انسان، هر انسانی برای رسیدن به هر مطلوبی این سه تا کار انجام میده، حرکت میکنه در ابتدا و هر چرا که مزاحم این رسیدن به مطلوبش هست میکنه، هر چرا که مقرب به مطلوب جذب میکنه و آخر سرم که مطلوب رسید توقف میکنه. مصنف در این عبارت به هر سه اینها اشاره کرده. مطلوب در واقع رسیدن به عالم جبروت و توجه به نور قدس الهی است. این مطلوب ماست، یعنی برای اینکه ما فانی فلاح بشیم در عالم جبروت، در عالم اسماء و صفات سیر بکنیم، راه میافتیم. در این راه پرخطر که راه عرفانی گفته میشه مزاحمات زیادی وجود داره که تمام این مزاحمات مظاهر دنیوی هست. ما باید مظاهر دنیوی رو کنار بذاریم، از مظاهر دنیوی باید دوری کنیم، یعنی مزاحمات رو باید دفع کنیم. دفع مزاحمات میشه زهد، یعنی از تمام مظاهر دنیوی گذشتن میشه زهد. و مظاهر دنیوی مزاحمن، هر کسی به حلالش هم توجه بکنه بالاخره به همون مقدار که به همین حلال توجه کرده از رسیدن به مقصد که محو در اسماء و صفات باز میمونه. پس ما باید مزاحمات رو دفع کنیم، حتی طیبات و حلال های دنیا، این میشه زهد. و بعد در برای اینکه سیرمون الی الله و الی فناء فی الله سریع‌تر باشه باید وسائلی رو که باعث سرعت سیر میشه ما جذب کنیم. اون وسائل عبارتن از عبادت‌های شرعی که در شریعت بیان شدن که روزه است و عبادت و اینها. پس ما باید این کارها رو انجام بدیم برای اینکه سیرمون بیشتر بشه و در این صورت میشیم عابد. پس ابتدای ترین کاری که ما باید انجام بدیم دفع مزاحماته که ما رو زاهد میسازه، و کار دوم که البته در کنار همون کار اول باید انجام بگیره انجام عباداته که ما رو عابد میسازه، و بعد هم که ما میرسیم به مقصد، منتهی میشیم به مقصد که معرفت الله باشه، که معرفت الله باشه درست معرفت، نه معرفت هایی که به صورت علم حصولی باشه، معرفت در حد خودمون به صورت علم شهودی که اسماء و صفات رو ببینیم و از طریق اسماء و صفات واجب رو بشناسیم، نه از طریق موجودات عالم جسم و جسمانی که برهان علمه. از این طریق نه، از این طریق خب خیلی ها میشناسن. اگر به این حال رسیدیم، به این وضع رسیدیم که اون درجات عرفانی رو شروع کردیم، میشیم آره. پس خلاصه این شد که بعد از اینکه منتهی شدیم به مقصود، بعد از اینکه منتهی شدیم به مقصود میشیم عارف، و اولین درجه‌ای که ما بهش منتهی میشیم از مقصود معرفت اللهه. بعد اون وقت سیر میکنیم، بعد از اینکه معرفت الله پیدا کردیم در اسماء و صفات سیر میکنیم و تا بی نهایت باید جلو بریم، که دیگه اون سفریست که دیگه نهایت نداره، چون اسماء و صفات نهایت نداره. همیشه عارف سعیش بر اینه که خودشو به اولین پله برسونه، اولین پله مطلوب که عرفانه. عرفان اولین پله مطلوب. وقتی ما عرفان پیدا کردیم بعد وارد اسماء و صفات میشیم، دیگه اون سیر نامتناهیه، اون دیگه براش چیزی تعیین نشده، بعدن هم توضیح خواهیم داد که اون دیگه اصلا منتهایی براش نیست. پس اینطور شد که انسان در این سفر عرفانیش باید این سه امر رو حتما جمع کنه: یکی اعراض کنه از مزاحمات که اسمش زهده، یکی اقبال کنه رو بیاره به مقربات که اسمش عبادته، یکی هم منتهی بشود بالاخره برسد به مقصد که اولین درجهش معرفته. لذا مصنف هم این ستا رو به این صورت توضیح داد، چون بالاخره این راه باید رفت. طالب شیء اول به صورت یک کبرای کلی مطرح میشه این قاعده، بعد این قاعده که به صورت کبرای کلی مطرح شده بر ماننفی پیاده میشه. طالب شیء یبتدع به اعراض، هر کس که چیزی رو طلب میکند اینطوری شروع میکنه، اعراض میکند رو برمیگردونه از هر چه که به نظرش مبعد عن المطلوب میاد، اما یعتقد انه یبعد عن المطلوب، هر چه که او رو از مطلوب دور کنه باید اعراض کنه. مزاحماتی رو که پابندش میشن و نمیذارن او به مسیرش به سیرش ادامه بده باید دفع کنه. ثم به اقبال الا ما یعتقد انه یقرب الی، بعد ابتدا میکند به رو آوردن بر چیزی که یقین دارد که اون چیز مقرب الی مطلوبه، مقربات رو هم انجام میده و جذب میکنه. و ینتهی عند وجدان المطلوب، اون وقتی که به مطلوب رسید دیگه سیرش رو تموم میکنه. خب این یک قاعده کلی. حالا این قاعده رو پیاده کنیم بر مقصود خودمون، بر بحث خودمون. فطالب الحق یلزمه فی الابتداء ان یعرض اما سوی الحق. طالب حق یعنی عارفی که مطلوبش حق و نهی، اگر نظر کنیم اسمشون میذاریم تبری و تولی. یعنی یک بار ما از نظر اعمال سمت طیبات نمیریم، بدنمون رو مل میکنیم، چیزی رو نمیخوریم، نمیاشامیم، چیزی رو که لازم نیست بشنویم نمیشنویم، چیزی رو که لازم نیست بگیم نمیگیم، که همین مربوط به جوارحه، ترک میکنیم یا انجام میدیم، با نماز میخونیم، روزه میگیریم که بازم مربوط به جوارحه. این اسمشو میذارن، اولی اسمشو میذارن زهد، دومی اسمشو میذارن عبادت. ولی یک بار در دلمون حتی تمایل به این امور دنیوی نشون نمیدیم، یه وقتی انجام نمیدیم امور دنیوی رو، با فشارم ممکن انجام ندیم، ولی بالاخره زهد هست. ولو مثلا ما خیلی هم مایل باشیم به طیبات دنیا ولی سمتش نریم، بازم زهده. اما یک بار اینطور نیست، در دل هم حتی ما توجهی به امور دنیوی نداریم، علاقه هم نداریم، اسمش تبریه. ولی یک بار اینه که اعمال عبادی رو انجام میدیم ولی بالاخره بر خودمون تحمیل میکنیم، بازم میشیم عابد. اما یه وقت با اشتیاق انجام میدیم، وقتی میخوام به سمت نماز بریم که انه به بهترین جا داریم میریم و با علاقه وافری میریم، در این صورتش میشه تولی. که تبری و تولی همون زهد و عبادت، منتها مربوط به جانه یعنی قلب. اون زهد و عبادت، زهد و عبادت مربوط به جانه یعنی اعضا. پس اگر ما به لحاظ اعضا بگیم میگیم زهد و عبادت، به لحاظ جوانه و قلب بگیم میگیم تبری و تولی. بله، یعنی ایشون هم بعدن خواهند گفت که ایشون هم بعدن میگن زهد تحمیلی زهد هست، منتها زهد مطلوب نیست، زهدی که آدم رو به جایی برسونه نیست، زهدی به آدم رو به جایی میرسونه که تبری هم باشه، همون که میفرمایید، یعنی واقعا بی علاقه باشه به دنیا، حالا بی علاقه باشه. و بعدن هم خواهیم گفت یک وقت ممکنه استفاده هم بکنه از دنیا، استفاده هم بکنه، یه عارفی ممکنه خیلی مرفه هم زندگی بکنه، منافاتی با عرفان نداره، دلبستگی نباید داشته باشه. این رو همه رو انشاءالله بعدن توضیح میدیم، الان داریم لغت رو معنا میکنیم. اما عارف چگونه انسانیست، چه جور زهدی باید داشته باشه، آیا زهدش فقط اعتقادی باشه یا زهدش فقط عملی باشه، اینا بحثی که بعدن انشاءالله میاد. الان داریم فقط لغت معنا میکنیم که به این شخص میشه زاهد گفت، حالا نه شرعاً ها، لغتاً میشه به این شخصی که از امتاع دنیاوی قطع نظر میکنه ولو مایلمت میشه به زاهد گفت، بله بهش زاهد میگن، در عرف بهش زاهد میگن. اما آیا زهد پسندیده‌ای، زهدی است که شخص رو به مقام میرسونه یا نمیرسونه، بحث بعدیه. ما قبول داریم که نمیرسونه به جایی، اگرم برسونه خیلی ضعیفه. اون زهدی که در روایت گفتن همون زهد ما انتخاب میکنیم، همون هم میگیم مهمه در اینجا. ثم انه اذا وجد الحق، این شخص سائر، این شخصی که داره سیر میکنه و طالب حقه، اذا وجد الحق، وقتی به مطلوبش که حق رسید، فاول درجات وجدانهی المعرفت، اولین درجات وجدانش معرفت، یعنی اولین قدمی که میذاره عارف میشه، با اولین قدمی که در مطلوب میذاره عارف میشه، دیگه بعد از اون اگر بخواد ادامه بده این ادامه عرفانه، نه ورود در عرفان. اسماء و صفات، اسماء و صفات، یا اینکه اگر عالم جبروت رو عالم عقل بگیریم عقول. فاذن احوال و طلاب الحق هیه هازه الثلاثه، کسانی که طالب حقن و به دنبال اینن که به حق برسن و نور حق رو مشاهده کنن، احوالشون همین ستاست، زاهدند و عابدند و عارف. ولی ذالک ابتدع شیخ به تعریفها، چون مربوط به بحث ماست، مربوط به که نمطیست که ما داریم میخونیم، مصنف در ابتدای بحث حدسه رو تعریف کرد. ثم ان هذه الاحوال، یعنی زهد و عبادت و عرفان، قد توجد و فی الاشخاص علا سبیل الانفراد، گاهی در اشخاص علا سبیل الانفراد پیدا میشه، یعنی فقط زهد تنهاست، فقط عبادت تنهاست، فقط عرفان تنهاست، که البته عرض کردم عرفان به تنهایی بعدن هم خواهیم گفت نمیشه، باید عرفان رو با اونها داشت. حالا علا نحوه تصورشون داره میفرماد، قد توجد و فی الاشخاص علا سبیل الانفراد، بله، اگر ما ادعاها رو درست بدونیم حرف ایشون تمام میشه، توجد فی الاشخاص علی سبیل الانفراد. بعضی های مدعی عرفانن، اما وقتی وارد زندگیشون میشید نه اونا رو عابد میابید نه زاهد. به این ترتیب عارف هم میتونه خالی باشه از زهد و عبادت. البته خودشون میگن ما مقدمات کارمون انجام دادیم، زهدمون رو داشتیم، عبادتمون داشتیم، حالا که به مقصد رسیدیم دیگه لازم نیست که وسائل سفر رو همراهمون داشته باشیم، به مقصد رسیدیم، همه رو میذاریم کنار. اگر اینا رو ما قبول بکنیم، عارفی داریم که عابد نیست، زاهد هم نیست. و شاید هم نمونه هاشو زیاد داشتیم، در بالاخره اگه تصریحات الاولیا رو ورق بزنیم شاید توش پیدا کنیم بعدی رو که فقط عارف بوده. بعید نیست ایشون نظر به همون قسمت ها داشته، ولی عارف درست حسابی که پسندیده باشه، از نظر شیعه پذیرفته باشه، حتما زاهد و عابد هم هست. ثم ان هذه الاحوال قد توجد في الاشخاص على سبيل الانفراد و قد توجد على سبيل الاجتماع، حالا اجتماع یا دوتایی با هم یا هسته با هم که توضیح دادن از خارج، و ذلك به حسب اختلاف الاقراض، که یکی مثلا غرضشون امر نهایی سعی میکنه هر سه رو جمع کنه، یکی نه غرضش فقط اینه که زهد و عبادت داشته باشه، مثلا یه جور دلش میخواد، قبلا هم داشتیم در نمط هشتون، کسانی هستن که دلشون میخواد فقط مطرح بشن، به یه مقامی برسن، اینا زهد و عبادت رو وسیله رسیدن به اون مقام قرار میدن، گفتن که وقتی به اون مقام رسیدن دیگه جلو نمیان چون به مقصد رسیدن. اینا به حسب اختلاف اقراض ممکنه فقط زهد و عبادت رو جمع کرده باشه، به عرفان دیگه نرسه، ممکنه عرفان رو داشته باشه با عبادت، زهد هم نداشته باشه، دیگه به حسب اقراض. بله، اقراض یا اعراض، به حسب اختلاف الاعراض دارید. بله، اعراض من الان نمیدونم معنیش چیه، اگه اعراض داشته باشیم باید ملاحظه کنم، اعراض که خوبه، اعراض الان شاید، ولی اعراض، اعراض که الان عرض کردم خوبه، و بعدن هم ایشون اختلاف اعراض در فصل بعد مطرح میکنه، حتی اجتماع به حسب اختلاف اعراض رو مطرح میکنه، اعراض میگه، غرض میگه، اونجا احتمالا نقطه افتاده. چی؟ اعراض هم خوب نیست، فقط اعراض الان خوب به نظر میرسه، اعراض خوب نیست، اعراض هم همچنین. اعراض یعنی حالات، وقتی ایشونی همچی حرفی میزنه احوال میگه دیگه، اختلاف الاحوال، چه اینجوری گفته، خیلی بعیده خواهده اینجوری عبارت های نامعنوس بکار ببره. ول اجتماعات و سنائیه تکون سلاستون، تکون سلاستن، اجتماعات سنائیه یعنی این ستا با هم دوتا دوتا جمشن، زهد و عبادت، یا زهد و عرفان، یا عبادت عرفان، اینا صفا میشن. اجتماعات سنایی همونطور که از خارج از کردن صفا و سلاسیه واحدن، یعنی و سلاسیه تکون واحدن، اجتماع سلاسی که ستا با هم باشن یکیه. و الازاله که اشار شیخ به قولش، یعنی به همین اجتماعات، قد یترک و باز و حاضهی معبزه. دیگه نمیتونی وارد بحث بعدی میشیم.